به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز می‌خوایم درباره یه مجموعه از منابع صحبت کنیم که یک تحول، یعنی واقعاً یک تحول بزرگ در ارتباطات رو شرح میدن. راستش رو بخواید این موضوع برای خود من خیلی شخصیه.
فکر کنم برای همه ما همینطوره.
آره دقیقاً. فقط کافیه به آخرین باری فکر کنید که توی سفر جاده‌ای بودید، مثلا وسط کویر، و ناگهان اون پیام منفور نو سرویس روی گوشیتون ظاهر شد.
اون لحظه قطع کامل ارتباط.
دقیقاً. خب طبق این تحلیل‌ها اون لحظه و اون پیام به زودی تبدیل به یه خاطره قدیمی میشن.
دقیقاً. یعنی موضوعی که امروز میشکافیمش فقط یه بهبود ساده تو تکنولوژی نیست. این یه جهش کوانتومیه. داریم از ممکن کردن یک غیر ممکن حرف میزنیم. اینکه گوشی هوشمند کاملا معمولی شما، همونی که الان دستتونه، بتونه مستقیما به ماهواره‌هایی وصل بشه که
با سرعت 27000 کیلومتر بر ساعت دارن دور زمین میچرخن.
بله، 500 کیلومتر بالاتر از سر ما. این یعنی بازنویسی کامل قوانین زیرساخت ارتباطی سیاره.
این جادو رو انجام داده. این ماجرا چه تأثیری روی گوشی و زندگی روزمره شما میذاره و چرا این لحظه شاید به اندازه اولین تماس تلفنی یه نقطه عطف تاریخی به حساب میاد؟ بیایید با هم عمیق بشیم توی این ماجرا. خب، همه چیز با یه اتفاق خیلی ساده ولی نمادین شروع شد. SpaceX اولین پیامکی که از طریق سیستم جدیدش به اسم Direct to Cell فرستاده شده بود رو به نمایش گذاشت. ولی نکته شگفت‌انگیز ماجرا این بود. این پیام با یه آیفون 14 کاملا استاندارد بدون هیچ قطعه اضافی از وسط اقیانوس آرام ارسال شده بود.
آها.
نه یه گوشی ماهواره‌ای گرون قیمت، نه یه آنتن بزرگ، همون آیفونی که ممکنه تو جیب شما باشه.
و همین کلمه استاندارد کلید ماجراست. ببینید، ما قبلا هم گوشی‌هایی داشتیم که پیام اضطراری ماهواره‌ای می‌فرستادن، ولی اونا چیپ‌های مخصوص داشتن.
درسته.
و فقط برای شرایط خیلی خاص طراحی شده بودن. اینجا برای اولین بار کل زنجیره کار کرد. یه گوشی معمولی سیگنال را به ماهواره فرستاد، ماهواره گرفت، پردازش کرد و به شبکه زمینی تحویل داد. این اثبات یک مفهوم انقلابی بود.
ایلان ماسک هم که استاد اینجور نمایش هاست. توی توییت نوشت از امروز چیزی به اسم نقطه کور آنتن رو زمین نداریم. این ادعای خیلی بزرگیه. ولی آیا این سیستم فقط برای پیامکه یا قرار فراتر از این بره؟
این فقط نقطه شروعه. این بررسی ها تأکید میکنن که فاز اول با پیام متنی شروع شده، اما نقشه راه خیلی جاه طلبانه تره. تا پایان همین سال قرار تماس صوتی و اینترنت دیتا هم به این سرویس اضافه بشه.
تماس صوتی و دیتا؟
بله. این یعنی دیگه صحبت از یه سرویس اضطراری نیست، بلکه یک پوشش کامل ارتباطیه. شما تو دورافتاده ترین نقاط هم میتونید تماس صوتی با کیفیت داشته باشید یا وبگردی کنید.
اینجا جایی که مغز من سوت میکشه. چطور گوشی کوچیک من که آنتنش به زور سیگنال دک سر کوچه رو میگیره میتونه صداش رو به ماهواره‌ای برسونه که 500 کیلومتر دوره؟ این مثل این میمونه که بخوایم با نور یه شمع یه هواپیمای مسافربری رو تو آسمون شب پیدا کنیم. به نظر غیر ممکن میاد.
تشبیه دقیقیه. و جوام این معما در دو تا نوآوری فوق‌العاده هوشمندانه است که توی این منابع بهش اشاره شده. اولی سخت افزاریه و روی خود ماهواره ها پیاده شده. ماهواره های جدید استارلینک که بهشون V2 مینی میگن، مجهز با آنتن های بسیار پیشرفته‌ای به اسم آنتن های آرایه‌ای فازی هستند.
آرایه‌ای فازی؟
بله. این منابع اونها را به یه لنز تلفوتوی قولپیکر تشبیه کردن که میتونه روی سیگنال فوق‌العاده ضعیف گوشی شما زوم کنه، تمام نویزهای اطراف را حذف کنه و اون سیگنال ضعیف رو چند هزار برابر تقویت کنه تا بتونه بشنوش.
پس نکته کلیدی اینه که به جای ارتقای میلیاردها گوشی، SpaceX چند صد ماهواره رو به قدری هوشمند کرده که بتونن با گوشی‌های موجود ما نجوا کنن. این یه تغییر کامل تو فلسفه طراحی زیرساخته.
دقیقاً.
یعنی گوشی من و شما کار خاصی انجام نمیده، این ماهواره است که گوش‌هاش به شدت تیز شده.
دقیقاً. نبوغ ماجرا همینه. و این ما رو به شاهکار دوم میرسونه که کاملا نرم افزاری و پروتکلیه. ماهواره به طرز هوشمندانه ادای یک دکل مخابراتی زمینی رو در میاره.
یعنی چی ادای دکل رو در میاره؟
یعنی از همون پروتکل استاندارد LTE یا 4G استفاده میکنه که گوشی های ما سالهاست باهاش کار میکنن. به همین دلیل گوشی شما اصلا نمیفهمه که به یه ماهواره وصل شده.
آها.
از نظر نرم افزاری فکر میکنه به یه دکل معمولی متصل شده که خیلی خیلی دوره.
صبر کن ببینم، یعنی گوشی من هیچ آپدیت نرم افزاری یا سخت افزاری نیاز نداره؟ این به نظر زیادی خوب میاد که واقعی باشه. آیا این اتصال به یه دکل فضایی چالش‌هایی هم داره؟ مثلا باتری بیشتری مصرف نمیکنه؟
سوال خیلی خوبیه. در مورد مصرف باتری، منابع اشاره می‌کنند که چون قدرت اصلی سمت ماهواره است، فشار زیادی روی فرستنده گوشی شما نیست و مصرف باتری تفاوت چشمگیری نداره.
خب این عالیه.
اما در مورد پایداری سیگنال، یه چالش بزرگ به نام اثر داپلر وجود داره.
اثر داپلر همون که تو صدای آمبولانس میشنویم.
دقیقاً همون. چون ماهواره با سرعت 27,000 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کنه، فرکانس سیگنال مدام در حال تغییره. مهندسان اسپیس اکس الگوریتم‌های پیچیده‌ای رو پیاده کردن که این تغییر فرکانس رو در لحظه محاسبه و جبران می‌کنن تا اتصال شما پایدار بمونه.
عجب.
این یکی از بزرگترین دستاوردهای مهندسی این پروژه است.
پس اونها به جای اینکه ما رو مجبور کنن گوشی‌هامون رو عوض کنن، زیرساخت و طوری طراحی کردن که خودش رو با میلیاردها گوشی فعلی در دنیا تطبیق بده. این واقعا هوشمندانه است و من رو به بهترین بخش ماجرا میرسونه. آیا گوشی من و شما هم با این سیستم کار میکنه؟
و اینجا بهترین خبر برای شماست. بر اساس تمام این تحلیل ها، شما نیازی به خرید جدیدترین مدل گوشی بازار ندارید. این تکنولوژی با هر گوشی هوشمندی که از 4GLT پشتیبانی میکنه، کار میکنه.
هر گوشی؟ یعنی فرقی نمیکنه آیفون 10 داشته باشید یا 14؟ سامسونگ سری A یا سری S؟
هیچ فرقی نمیکنه.
یا هر گوشی شیامی و پیکسلی؟
درسته. این منابع تاکید میکنند که حتی گوشی های اقتصادی که 4 یا 5 سال پیش خریدید هم به راحتی به این شبکه وصل میشن.
این تقریبا تمام گوشی های هوشمند فعال دنیا رو شامل میشه. این تصمیم چه تأثیر بزرگی روی بازار و محیط زیست داره؟ فکر کن لازم نیست میلیاردها دستگاه جدید تولید بشه.
دقیقاً. این یه تصمیم استراتژیک هوشمندانه با پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی مثبته. با این کار بازار هدفشون به جای چند میلیون خریدار گوشی‌های خاص و جدید به چند میلیارد کاربر فعلی گوشی‌های هوشمند گسترش پیدا می‌کنه.
یعنی دموکراتیزه کردن دسترسی.
کاملاً. در واقع اونها دارن دسترسی به ارتباطات ماهواره‌ای رو دموکراتیزه می‌کنن. دیگه یه سرویس لوکس برای کوهنوردان حرفه‌ای یا شرکت‌های بزرگ نیست، بلکه یه قابلیت پایه‌ای برای هر کسی است که یه گوشی 4G داره.
خب فرض کنیم اتصال برقرار شد و گوشی قدیمی منم کار می‌کنه. حالا سوال اینه که این ارتباط چقدر کارآمده؟ آیا فقط در حد ارسال یه پیام اضطراری من زنده‌ام هست یا میتونم باهاش یه ویدیو در یوتیوب ببینم؟
اینجاست که نتایج تست‌های اولیه واقعاً شگفت‌انگیز میشه. این گزارش‌ها به سرعت دانلود دیتایی 17 مگابیت بر ثانیه اشاره می‌کنن.
صبر کن، 17 مگابیت این عددیه که تو شرایط ایده‌آل آزمایشگاهی به دست اومده یا منبع میگه این سرعت تو دنیای واقعی و مثلا زیر سایه درخت‌ها هم قابل دسترسه.
این نکته مهمیه. این تست‌ها در محیط واقعی انجام شده، اما هنوز تو فاز اولیه است. البته که عواملی مثل پوشش گیاهی متراکم یا ساختمان‌های بلند میتونن روی کیفیت سیگنال تأثیر بذارن، درست مثل سیگنال موبایل معمولی.
آها.
اما برای اینکه عدد 17 مگابیت رو ملموس‌تر کنیم، باید بگم این سرعت برای پخش روان یه ویدیوی با کیفیت 1080p یا Full HD کاملا کافیه.
یعنی میتونم باهاش نتفلیکس ببینم؟
بله، یعنی شما میتونید یه فیلم با کیفیت بالا استریم کنید. تصور کن توی کلبه جنگلی دورافتاده، جایی که حتی یه خط آنتن هم نداری، بتونی آخرین قسمت سریال مورد علاقت رو با کیفیت بالا تماشا کنی.
این واقعاً یه تجربه جادوییه.
دقیقاً. البته یه محدودیت هم وجود داره که باید بهش اشاره کرد. پینگ یا تأخیر شبکه. این تأخیر حدود 60 میلی ثانیه است.
60 میلی ثانیه، این خوبه یا بد؟
خب، برای مقایسه، پینگ تو شبکه‌های 4G زمینی خوب معمولاً زیر 30 میلی ثانیه است. این یعنی برای گیمینگ آنلاین رقابتی مثل کال آف دیوتی ایدئال نیست.
آها، پس گیمرها خیلی خوشحال نمیشن.
نه، برای بازی‌های رقابتی. شما همیشه چند صدم ثانیه از رقبای زمینیتون عقب‌تر خواهید بود. اما برای تماس تصویری، وبگردی، استریم ویدیو و تقریباً 99% کارهای روزمره، تجربه بسیار روان و قابل قبولی رو ارائه میده.
17 مگابیت توی کلبه جنگلی واقعا شبیه معجزه است. این من رو به این فکر میندازه که چه کسانی و در کجای دنیا اولین نفراتی خواهند بود که این معجزه رو تجربه میکنن. این سرویس از فردا برای همه جا فعاله؟
نه به این زودی. و اینجا به مانع اصلی میرسیم. نکته جالبی که تو این بررسی‌ها بهش برمیخوریم اینه که مشکل بزرگ بعدی دیگه فنی نیست.
پس چیه؟
کاملا قانونی، سیاسی و رگولاتوریه. اسپیس‌اکس برای فعالسازی این سرویس تو هر کشور نیاز به اجازه استفاده از فرکانس از دولت اون کشور داره.
پس عملا باید با تک تک دولت‌ها مذاکره کنه.
بله. در حال حاضر اپراتورهایی مثل تی موبایل در آمریکا، راجرز در کانادا، آپتوس در استرالیا و چند اپراتور دیگه در ژاپن و نیوزیلند قرارداد همکاری امضا کردند.
پس کاربران این اپراتورها اولین نفرات هستند.
دقیقاً، اونها اولین کسانی خواهند بود که این سرویس رو به صورت یکپارچه با طرح موبایل فعلیشون دریافت می‌کنن.
این منابع این سوال رو مطرح می‌کنن که آیا روزی اپراتورهای ایرانی هم به این جمع اضافه خواهند شد؟
و اینجاست که یه ویژگی کلیدی به اسم رومینگ جهانی موضوع رو خیلی پیچیده و جالب تر میکنه.
رومینگ جهانی؟ چطور؟
در تئوری یه توریست آمریکایی با سیم کارت تی موبایل وقتی به کشوری سفر میکنه که این سرویس رو به صورت رسمی نداره، همچنان میتونه از طریق رومینگ به ماهواره استارلینک وصل بشه.
عجب.
چون ماهواره‌ها کل کره زمین رو پوشش میدن و براشون مرزهای جغرافیایی معنی نداره. این یه تقابل مستقیم بین تکنولوژی بدون مرز و قوانین مرزمحور ایجاد میکنه که باید دید در آینده چطور حل و فصل میشه.
یک حوزه خاکستری و حقوقی و سیاسی خیلی بزرگ.
دقیقاً.
پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، با یه تکنولوژی انقلابی روبرو هستیم که به هر گوشی 4G، چه قدیمی و چه جدید، اجازه میده مستقیماً به ماهواره وصل بشه. این تکنولوژی عملاً مفهوم نقطه کور آنتن رهی رو روی کره زمین از بین میبره.
این یعنی یه شبکه ایمنی ارتباطی برای کل سیاره. دیگه کسی تو کوهستان به خاطر نداشتن آنتن گم نمیشه، هیچ قایق یا کشتی تو دریا ارتباطش رو با دنیا از دست نمیده
و تیم‌های امدادی میتونن در مناطق حادثه دیده مثل سیل یا زلزله که دکل‌های زمینی از کار افتادن فوراً ارتباط برقرار کنن.
بله، آسمان بالای سر ما تبدیل به بزرگترین و در دسترس‌ترین شبکه مخابراتی جهان شده.
دقیقاً. و این یه آزادی و امنیت بی سابقه به همراه میاره. این منابع در انتهای سوای اقتصادی مهم میپرسن. آیا شما حاضرید برای این سرویس هزینه اضافی بپردازید؟ که خب هر کسی بسته به نیازش بهش جواب میده.
اما شاید یه سوال عمیق‌تر و فلسفی‌تر برای فکر کردن وجود داشته باشه. در دنیایی که تا امروز آفلاین بودن اغلب یه اجبار فنی بود، چون جایی بودیم که آنتن نمیداد.
درسته.
به زودی به دنیایی وارد میشیم که اتصال به اینترنت یه امر دائمی و فراگیره. در چنین دنیایی آفلاین بودن چه معنایی پیدا میکنه؟
وقتی دیگه عدم آنتن دهی یه محدودیت فنی نیست بلکه یه انتخاب کاملا شخصیه؟
شما چه زمانی و کجا تصمیم میگیرید که متصل نباشید؟ این مرز جدید بین انتخاب و اجبار برای همیشه آنلاین بودن موضوعی است که حالا همه ما باید به آن فکر کنیم.